الله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة چهارم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا یجب علیه نصب قیم علی اطفاله الا اذا عد عدمه تضییعا لهم او لمالهم وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا. میفرماید که برای کسی که امارات موت ظاهر شده است واجب نیست که قیمی نسبت به اطفال خودش نصب کند. این نصب قیم ابتداعا به اصطلاح به عنوان اولی لزومی ندارد، واجب نیست، الا مگر اینکه عدم نصب قیم تضییع و ضایع شدن آنها و باعث ضایع شدن مال آنها بشود، که اگر قیم نداشته باشد اطفال بیراهه بروند، ضایع بشوند، آداب و اخلاق و معاشرت انسانی دینی را به دست نیاورند. در این صورت باید قیمی نصب کند تا خود اونها را از ضایع شدن و مال آنها را از ضایع شدن جلوگیری کند. و بعد می فرماید که و انا تقدیر نصب یجب ان یکون امینا. بر فرضی که نصب واجب بشود، نصب قیم واجب است که نصب قیم امین باشد. خب طبیعتا کسی را که قیم قرار میدهد به او اطمینان میکند که امور را درست انجام بدهد، و اگر اون فرد امین نباشد در حقیقت شرط ارتکازی قیومیت را ندارد. قیومیت بر این است که امین باشد و بتواند از عهده اون مسئولیت درست بیرون بیاد. در این رابطه این نکته کافی است که اشتراط امانت در حقیقت از نوع شرط ارتکازی برای قیم است، و الا قیم معنی نخواهد داشت. و کذا اذا عین على اداء حقوقه الواجبت شخصا یجب ان یکون امینا، به عین اون شرحی که داده شد، اگر کسی را تعیین کند برای ادای حقوق واجبه خودش که نماز و روزه و حج و اینها را انجام بدهد، این هم واجب است که امین باشد، با همون شرحی که دادیم که قیمی که حقوق شرعی را رعایت کند اون دیگه باید امین باشد. امین بودن شرط ارتکازی برای قیمومیت است. نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات على غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء. بفرمايت که اگر کسی نسبت به سلس مال خودش وصیت کند در وجوه خیریات، در وجوه خیرات، منتها خیرات غیر واجب، مثلا زیارت برود، مثلا برای مؤمنین و مسلمانان کمک کند، اگر سلس مال خودش رو وصیت کند در وجوه خیر، می فرماید بعید نیست که وصی اشتراط به امانت نداشته باشد، یعنی شرط امین در این صورت دلیلی ندارد. چرا؟ چون احکام الزامی نیست، مستحبات است، کار خیر است. اونجا که می گفتیم باید امین باشد چون اطمینان و وثوق پیدا کند به انجام واجبات. اینجا واجبات نیست، امور خیر و مستحبات است. لا یبعد، بعید نیست که بعید نیست عدم وجوب بودن وصی بر این وجوه خیر امین. امین بودن واجب نیست، یعنی بعید نیست که بگیم امین بودن در این فرض واجب نیست، لکنه ایضا لا یخلو عن اشکال. می فرماید که این مورد نیز خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه کسی را که وصی میگیرد او باید به طور مطمئن یا در حد علم، اگر علم نداشت حد اقل در حد اطمینان، باید موسی اطمینان داشته باشد که وصی به این وصیت ها عمل میکند و این مقتضای طبیعت کار هست. یعنی اصل در وصی این است که امین باشد، این اولا. و ثانیا کسانی که امین نباشد نهی داریم که به آدم غیر امین اعتماد نشود. لا ترکنو الى الذین ظلموا، اونهایی که فسق هستند، ظلموا یعنی از حدود شرعی تعدی و تجاوز میکنند. من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به آدم غیر امین اعتماد نکنید، رکن برا خودتون قرار ندید، به او تکیه نکنید. بنابراین در این صورت هم باید امین قرار بدهد، تا و بعد می توانیم بگیم که سیری متشرعه هم استقرار دارد، بر این که وصی کسی معین می شود که موسی نسبت به آن فرد وثوق داشته باشد و اون فرد پیش موسی امین باشد. خب بنابراین با این وضعیت که گفته شد، یک نکته را هم سید اضافه می کند. می فرماید خصوصا اذا كانت راجعه الى الفقراء، مخصوصا اگر این وجوه خیر راجع به فقرا باشد که وصیت کند از این اموال برای فقرا هم برسد، در این صورت حق فقرا در کار هست، اداء حق یک امانت است، این امانت رو فرد امین باید به عهده بگیرد. مطلب تا اینجا تمام، مشکل خاصی نداریم. فصل فی آداب المرید و ما یستحب علیه و هی امور. الاول الصبر و شکر لله تعالی. در این فصل که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه آداب مریض رو بیان میکنند، همونطور که گفتم میشود فقه تربیتی یا بحث های اخلاقی. در این فصل اولا عنایت کنید، شما که میخواهید فقه رو کلن استدلالی به دست بیارید، اولا دعو فقها ها چه بوده هست، مخصوصا در عصرهای قبلی در کتب فقهی. اولا در ابتداء کتاب فقه یک مقدار بحث عقاید را مطرح می کردن. این یک نظام بود برای سبک قدما. شما کتب فقهی را ببینید، همین مقنعه را ببینید، مثل همین انتصار رو ببینید، در ابتداء کتاب مقداری بحث عقاید صورت میگیرد که لازمه. متاسفانه جای بحث عقاید در حوزه در حد مطلوب دیگه وجود ندارد و جای بحث عقاید در حوزه تقریبا خالی است. هست ولی بحث عقاید که در حقیقت فقه اکبر هست، فقه اکبر، بحث آنچنانی در حوزه روش نمیشود، در حد موجبه جزئی هست ولی کافی نیست. این بنده حقیر خدا با بضاعت مزجات روزهای چهارشنبه اگر درس تفسیر آیات ولایی به جای رسید، در عوضش بعد بحث عقاید یا فقه اکبر رو قصد داریم انشاءالله. و بعد در ضمن این سبک چه بوده است، در مواردی که مناسب میبینن بحث ها و نکته های اخلاقی بیان میکنن. این سبک عروت الوثقا هم الان آداب مریض، آداب مریض کلن بحث اخلاقی بیان میکنم، بسیار مطالب خوب اخلاق. این دیگه من نمیگم، کل این مطلب متن عروه است، ما متن که نمیتونیم جا بذاریم. در این فصل به طور کامل آداب مریض را در 15 تا امر بیان میکنند. شما اگر مراجعه میکنید کتاب وسائل جلد 2 باب ابواب احتضار از باب 1 تا باب 31 این آداب مریض بیان شده است که سید طباطبایی یزدی از همون نصوص این نکته ها را بیرون آورده برای ما اینجا ثبت کرده است که میخونم. در ضمن نکاتی که برخوردم برای شما افاضل توضیح بدم. کلن میشود بحث تربیتی. آداب مریض، الاول الصبر و شکر لله. در این بحث صبر و شکر همون مصدر مراجعه کنید، که می‌فرمایند اگر کسی شکر بکند اجر عظیمی دارد در حال مرض و بیماری. و اگر خواستید شکر رو به نحو کامل از لحاظ نص و متن فقهی و معرفتی در اختیار داشته باشید، مناجات شاکرین امام سجاد، یعنی یک روحانی باید هر روز یک بار مناجات شاکرین رو بخواند: الهی ارحمنی ان اقامت شکر به فیض و فضلک. چقدر زیباست. الثانی عدم شکایت من مرده الى غیر المؤمن و حد شکایت ان یقول ابتلیت بما لم یبتل به احد او اصابنی ما لم یصب احدا. اینا شکایت به حساب میاد. شکایت نکنند که شکایت در عین حالی که اساءه ادب است در پیشگاه خدا و نص هم دارد منتهی می شود به ناشکری و خطر. و اما اذا قال سهرت البارحتا او کنت محموما فلا بأس به. سهرت با سین و با هی به قول عوام دو چشم. سهرت البارحتا یعنی خواب نرفتم دیروز و الان هم تب دارم. در این حد اگر بگه شکایت به حساب نمیاد. اینا چیه؟ همونطوری که شما فهمیدید اینا بیان موضوعه. چرا اینجا گفتن؟ دو نکته دارد. اینا از روایت برداشت میکنن، بیان روایی هست. نکته دوم کمک برای مخلدین که اینها بدانن شکایت در چه حدی است. الخامس و ایوسی بالخیرات للفقراء. احسنتم آقای محمود. الرابع و ایجدد توبته. توبه رو تجدید کنن، معونه که ندارن. توبه رو تکرار، توبه رو تکرار. سالس ها نگفتن؟ سه تا مادر رفتم خریدم. الثالث و ایخفی مرده الى ثلاثت ایام. این ها طبق نص. الرابع و ایجدد توبته، توبه را تجدید کند هر از گاهی. الخامس و ایوسی بالخیرات للفقراء من ارحامه و غیره. اول ارحام، بعد غیره. السادس ایعلم المؤمنین بمرده بعد ثلاثت ایام. بعد از سه روز مستحب است که به مؤمنین کسالتش رو اگر ببیند اعلام کنند. السابع الاذن لهم فی عیادته، اجازه عیادت بدهد. الثامن عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعه الطبیب الا مع الیأس من البرء بدونها. این روایت الان با به اصطلاح نظر مقامات بهداشت تطبیق میکند یا نمیکند کاری ندارید. چه میفرماید؟ میگد عجله‌ای در استفاده از دارو نداشته باشد. عجله نکنند، خیلی زود دست به خوردن دارو و دوا نزنند. و مراجعه طبیب و عجله‌ای در مراجعه پزشک نداشته باشد، مگر که یأس پیدا کند از خوب شدن بدون مراجعه به طبیب که علی ظاهر یأسی در کار نیست، بدون مراجعه طبیب هم خداوند شفا میدهد و برد حاصل میشود. نشود که چقدر نقطه اخلاقی است، نشود تا یک سرماخوردگی بسیار ساده فورا خودش و خانوادش و بچهاش بره به طرف طبیب و پزشک و خرج و گرفتاری و سوزن و گرفتاری ها. نه این نیست، یک کم سب کنید، سرماخوردگی یا این کسالت خیلی طولانی نیست و از نظر اخلاقی و همینطور این روایتی که اینجا هست نشان میدهد که مرض و بیماری یک مهمان ناخواسته است که نمیخواهد آدم بیاد داخل خانه بشود. اگر رو دادید جا پاشو محکم میکنند، اگر بهش اعتراض نکردید عقب نشینی میکنند. تمام. منتها ما در تجربه خود ما چه گفتیم برای شما و تجربه هم کردیم، گفتیم اگر کسالت داشتید، روز درسی بود، استراحت کنید تو خونه که استراحت و اطباء بگن خیلی خوبه، استراحت بکنید اون بیماری دو برابر شد. اگر بیایید به طرف درس بیماری از بین میره، کسالت دیگه نیست، فراموش میشم. من یه حرف دیگه هم دارم برای شما بگم، برای شما یه حرفی رو بگم اجازه بدید. اگر یک گروهی پیدا بشود یک تحقیقی بکنن، میانگین عمر علمایی که مدرس هستند و به درس میان از میانگین تمام اقشار دیگر به طور قابل توجهی بیشتر است، این یک واقعیت. و از نظر اخلاق علم اینا رو کار نداریم، ما واقع کار داریم، ما با علم مخالف نیستیم، ولی یک چیز فوق العلم هم کما بیش آشنا هستیم، علم داریم و ما فوق العلم داریم. ما فوق العلم عنایت الهی است، لطف خداست. اون چی میکنه؟ اون اصلا ماورای این معادلات. شما میدونید الان کسانی هستن که به همین کسالت کرونای بی انصاف را در اثر دعا و ذکر به طور ملموس معالجه کردن، و کسانی هستن که زیر بار کرونا رفتن. این یه واقعیتی است ملموس. نکته دیگه که در تجربه داریم، کسانی که استادن در سنین بالا از لحاظ معادلاتی هیچ علمی و هیچ تحقیق بهداشتی و علمی اجازه نمیداد که یک فرد با این سن و سال چندین درس رو در یک روز مستمر ادامه بدهد، نمیشد. اما واقعیتش اینه که هست. خود من آقای استادم علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکی آدم جسیمی نبود، حتی هیکل نسبتا کوچک و لاغری داشت. یعنی اگر شما بگید یه مشت استخون بود، چیزی دیگه اینه. آنچنان درس و دو تا درس فقه و اصول در سطح بالا، یعنی اسمش کفایه مکاسب بود در خارج، متنش کفایه در حقیقت خارج، با آن توانی که انگار بگید یک جوان با تمام انرژی این درس رو، خستگی احساس نمیشد. و همینطور اساتید دیگری بودن، از جمله مثلا علامه مدرس افغانی قدس الله عنفسه، گفته میشد روز نمیدونم 12 تا درس یا 10 تا درس پشت سر هم، یه مشت استخون. اینا چه بود؟ معادلات قبول نمی کرد، اما چیزی ما بلدیم که فوق معادلات است، چیزی ما از دور دیده ایم یقین داریم فوق معادلات است. خود علوم پزشکی هم میگد که استادشان در جلسه هست و از خود ایشان شنیدم ظاهرا که در علم پزشکی گفته می شود که قطعا در قلمرو قوانین علمی پزشکی تبصره ها وجود دارد. اون تبصره ها یعنی چه؟ یعنی یک چیزهای، یک پیشامد ها و یک سلامت ها و یک بهبود های فوق معادلات و خلاف مقررات پزشکی. قاعده فقهی، هم نصوص هم قاعده فقهی دفع ضرر محتمل، یا قاعده فقهی قاعده دفع ضرر محتمل هست. العاشر ان یتصدق هو و اقربا و اقربا او به شیء. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داو مرضاکم بالصدقه، که همین متن قروه هم مدرکی است، در وسائل هم آمده است، باب 22 از ابواب احتضار. الحادی عشر ان یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوه والامامه والمعاد وسائر العقائد الحقه. امامت بود، معاد بود، سائر عقائد حقه چیه؟ سائر عقائد حقه اینه که ما فقط ملتزمیم آنچه که از کتاب و سنت استفاده بشود اون درست است، جزء عقائد حقه ماست. اقرار به توحید و نبوت و امامت. از ثانی عشر ان ینصب قیما امینا على صغاره و یجعل علیه نادرا. شما فرمودید که اونجا گفت که لازم نیست، اینجا چه میگه؟ نصب کنن. اینجا استحبابه، اونجا گفت واجب نیست. از ثالث عشر ایوسیه به ثلث مالی امکان موسره، این مال دنیا رو که به دست آورده اگه میخواد ذخیره آخرتش بشود باید به ثلث مال خودش وصیت کنه در امور خیرات و مبرات. الرابع عشر ایوهی اکفنه، مستحبه که کفنش رو آماده کنه. و من اهم الامور احکام و امر وصیته و توضیحه و اعلام الوصی و ناظر بها. وصیت خوب محکم کاری کنه که بعد درباره متن اختلافی پیش نیاد. الخامس حسن الظن بالله عند موته و قیل بوجوبه فی جمیع الاحوال و یستفاد من بعد الاخبار وجوبه حال النزع. حسن ظن به خدا. خب این حسن ظن از کجا میاد؟ عنایت کنید حسن ظن به خدا را آدم اگر به اعمال خودش مراجعه کند. در دعای ابو حمزه سومالی دیدید که من اگر به اعمال خودم مراجعه کنم فزعت و ان رأیت کرمک طمعت. حسن ظن برگرفته از کرم خدا. آدم در زندگی یک دونه دستمایه، یک دونه وسیله را به هیچ وجه فراموش نکنه و اون کرم. در دعای قنوتتون هم الهی عاملنی به فضلک یا کریم، که زاویه کرم. چرا؟ چون کرم قابلیت لازم ندارد، کرم بخششی است از سر بزرگواری بدون رعایت قابلیت. کرم کوتاه نمیاد، کم نمیاد. بنابراین از طریق کرم حسن ظن داشته باشد آدم به خدای متعال، خدای کرم و لذا در اذکارتون بازم یادتون نرود، در سجده های مستحبی مخصوصا واجب هم اشکال نداشته باشد، عبیدک و کرموک، عبیدک و کرموک با قصد معنا بسیار مناجات زیبا و دلپذیری است. یه وقتی حضرت حکایتی است، حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله ما السلام و سلام یه مراجعه ای داشت. فردی آمد محضر حضرت موسی، گفت یا نبی الله، یا رسول الله، برید از خدای متعال برای من حاجتمو بگیرید و بگید اگر حاجتمو ندادید کاری میکنم که بسیار خطرناک است که نمیشه جانش کنم، تهدید. حضرت موسی آمد کار و حاجت رو از خدا طلب کرد، حاجت اون جوان رو گرفت آورد، گویا جوان تشکر کرد که بله خدا حاجت هم داد، از شما هم تشکر. و بعد حضرت موسی گفت، گویا نقل مضمون هست، گفت جوان گفتی اگر خدا حاجت ما ندن کار خطرناکی میکنی که نمیشه جمعش کرد، چه میکردی؟ گفت اگر خدا حاجت ما نمیداد دست راستم رو قطع میکردم، به دست چپم میگرفتم، بیرون میامدم، فریاد میزدم مردم من دستم رو در خانه کریم دراز کردم، خالی برگشت، الان دیگه قطعش میکنم، دستی که از در خانه کریم خالی برگردد باید قطعش کنیم. این است که انسان اگر کرم خدا رو درست مد نظر قرار بگیرد هیچگاه به قول عوام پشتش خالی نیست، دستش خالی نیست، در همون دم مرگم فقط بگید کرم، چرا نشستی آرام، چرا قصه نداری، خدا کرم دارد. در دعای کمیل هم به این مضمون آمده است، ماها کذب ماها کذب ذنبک ولا المعروف من فضلک، یا ما ذنک ذنبک ولا اخبرنا بفضلک یا کریم. کرم گفته می شود در حکایت اهل معرفت که فردی در حالت امتحان قرار گرفت، امتحان الهی، پروندش رو آوردن دیدن، اعلام کردن براش این گناه داری، گناه دوم، گناه سوم، نخل مضمون میکنن، هر قد گناهش رو میگفتن اون فرد بی خیال آرام آرام، تا اینکه کار به جای رسید که گناهان که گفته شد اون فرد رو گرفتند و به طرف جهنم بردند. وقتی که طرف جهنم می بردند یه مرتبه برگشت گفت الهی من از کرمت چنین انتظاری نداشتم، منتظر کرمت بودم. گفته می شود به وسیله امید به کرم برش گردوندن، لذا حسن ظن به خدا برگرفته از امید به کرم خدای متعال. خدایا به کرمت همه ما رو از در خانه دست خالی بر نگردان، خدای ما همه ما محتاجیم، ما محتاج ترینیم، غیر از عنوان محتاج عنوان دیگری نداریم. خدایا به اون کرم و کریم بودن علال اطلاق خدا، همین الان گناهان همه ما رو ببخش و بیاموش، توفیق عبودیت عنایت فرما، حوائج این جمع رو هم برآورده بفرما، و این بلای کرونا رو از سرزمین بندگان دفع و رفع بفرما، پیروان اهل بیت رو در هر کجا که اصلا اصلاح و توفیق عنایت فرما، ترجیل در ظهور آقامون بفرما. فردا هم درس هست برای سلامتی وجود مقدس مولانا بقیت الله العظم، صلوات خدا.